4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از امریکا دارم تماس میگیرم باهاتون. ما یه خانواده 3 نفره هستیم. من 40 سالمه، خانمم 38 سالشه و یه دختره 20 ماهه داریم ما. من راستش امروز خیلی احتیاج داشتم که با یکی صحبت کنم، یه راهنمایی ازش بگیرم.
ببخشید من یه سوالی بکنم، چه مدتی از امریکا هستید شما؟
من از سال 2007
دارم و این تقریبا 8 سال امریکا هست. چه مدتی ازدواج کردی؟
من 12 سال ازدواج کردم آقای دکتر.
اون وقت هر دو موافق بودید که به امریکا بیایید؟
ما هر دو در موقعی که ازدواج کردیم موافق بودیم که به امریکا بیام. دقیقاً.
شما چی خوندید؟ ایشون چی خوندن و چه میکنی؟
من لیسانسمو توی ایران گرفتم، فوق لیسانسمو توی لندن و ایشون هم لیسانسشو توی ایران گرفت و اومد اینجا رشته پیستینگ بیکینگ اند پیستری خوند.
اون وقت هر دو کار میکردید قبل از تولد فرزندتون؟
ما قبل از تولد فرزند اون کار میکردیم، بله همیشه.
حالا اگر $100 در میامد چقدر شما میآوردید چقدر ایشون؟
ما همیشه به علت مشکلات اولا که مهاجرت بود، خب میگم یه مدت لندن بودیم بعد اینجا بودیم، من درس میخوندم ایشان درس میخوند، ما سویچ میکردیم، یه موقعی من فقط کار میکردم یه موقعی ایشون کار میکرد، الان هم جفتمون کار میکنیم، با هم یه کمپانی داریم که با هم کار میکنیم.
تقریبا نزدیکه به هم. بسیار خب، چه خبر از بینتون عزیز؟
های دکتر، ما رفته بودیم ایران. من داستان رو از اینجا میگم، دلم میخواد این سوال از آخرش ازتون دارم که شما فکر میکنین که من حالم خوب نیست، من احتیاجی به من آدم نرمالی نیستم، یا دلم میخواد بدونم زن من نرمال نیست و ایشون احتیاجی به معالجه داره یا هیچ کدومش. ما رفته بودیم ایران، من 2 هفته ایران بودم، ایشون 4 هفته ایران بودن. من وقتی که برگشتم، خب من کارهای بیزنسمون رو ران میکردم، خیلی خوشحال بودم که ایشون داره بر میگرده. من توی مدتی که ایشون نبود تمام خونه رو از پایین تا بالا شستم، و وقتی که اومد خوشحال بودم که ایشون میاد. وقتی اومد تو فرودگاه بغلش کردم، براش گل خریدم، برای بچه‌مون همچنین.
و این کی بود؟ ببخشید.
به هیچ عنوان خوشحال نیست.
ببخشید، این کی بود؟ کی ایشون وارد شده؟
یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش.
اوکی.
من دیدم خوشحال نیستن، هی ازشون پرسیدم که چرا خوشحال نیستید، چی شده. توی ایران که بود روز پدر بود، خودتون میدونین چند وقت پیش اینجا روز پدر بود، و ایشون یادش رفت به من تلفن بزنه. من وقتی که ایران بود شو زنگ زدم، گفتم آره اینجا روز پدره، تو یاد رفت من زنگ بزنی؟ گفت آره من یادم رفت. و حالا مگه چی شده، مگه چه چیز مهمیه؟ ولی موقعی که مثلا روز مادر بود، من موقع روز مادر امریکا رو براش هر کاری میتونستم گل خریدم، صبونه بردم تو تخته، نمیدونم درست کردم بهش دادم. اما من گله کرد بعد اینکه تو چرا روز مادر ایران رو به من تبریک نگفتی؟ و سر این موضوع ما یه ذره حرفمون شده بود اون موقعی که تو چرا روز مادر رو من ایران رو تبریک نگفتی. من وقتی که من تبریک نگفت، من ناراحت شدم، ولی به روی خودم به هیچ نوع نبودم و گفتم نداره، راست میگه، تو ایرانه، یادش رفته. من وقتی اومد اینجا دوباره شروع کرد به گله گذاری، گله هایی که مال قبل بود، مال خودش. ما 12 سال با هم ازدواج کردیم، گله های قبل که تو ایران اینجوری کردی، من خوشم نیومده. و من بعد از وقتی که دیدم که من انقدر خوشحالم این اومده، انقدر تلاش کردم که دوباره زندگیمون بهتر و بهتر بشه، این همش ناراحتی میکنه. من هیچی نگفتم تا اینکه یه دونه یه نامه پیدا کرد که مادر من روز پدر رو به من تبریک گفته بود. روی این نامه دقیقا این جمله نوشته بود: Happy Father's Day، دوستت دارم، اسم دخترمو نوشته بود. و بعد یک دفعه اومد توی خونه و داد و هوار که تو اصلا ما رو نمیخوای. آخه به من میگه بچه ننه، به من میگه که تو همیشه بچه ننه ای و من نمیدونم به چه دلیل این حرف رو میزنه. من مامانم و آخرین بار که خونهش رفته بودم شاید عید سال پیش بود به دلیل کار و برنامه که داریم. اصلا من اصلا یه همچین آدم.
مادر کجا زندگی میکنه؟
جانم
مادر کجا زندگی میکنه؟
مادرم هم توی امریکا هستن، با ما یه یک ساعت فاصله دارن.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من یه برادر دارم توی کالیفرنیا زندگی میکنم.
اون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال هم من کوچکتر.
5 سال از شما کوچکتر. اون وقت مادر یه جاست، شما یه جایی، برادر یه جای دیگه؟
بله.
پدر کجا هست؟
من با مادرم زندگی میکنم.
نه نفهمیدم. شما با مادر؟
با مادرم زندگی میکنم.
نه پس مادرتون 1 ساعت از شما فاصله دارن؟ نفهمیدم یعنی چی.
نه منظورم که شهرشون با شهر ما 1 ساعت فاصله دارن.
ولی اگر مادر شهرشون فاصله داره چجوری با شما زندگی میکنن؟
با ما زندگی نمیکنه. من که این حرف رو زدم های دکتر.
اوکی پس من اشتباه شنیدم. پدر کجا هستن؟
مادرم و پدرم با هم زندگی میکنن، میگم چیز 1 ساعتی ما.
اوکی اونا چه مدتی است آمدن امریکا؟
سال 1999.
یعنی قبل از شما اینجا بوده؟
بله قبل از منم.
شما از چه طریقی تونستید بیاد به امریکا؟
از طریق مادرم که برای من اقدام کرده بود که این کار قبل از ازدواجم.
رابطه پدر مادر شما با همسرتون چطوره؟
پدر مادر من همسر منو خیلی دوست دارن، ولی متاسفانه همسرم فکر نمی کنم رابطه خوبی با ایشون داشته با اینا داشته باشه.
با چه شدتی همدیگر رو مثلا در هفته یا ماه میبینید؟
ما خیلی همدیگر رو ببینیم، شاید ماه 1 دفعه.
به همسرتون سر اون یه ماه 1 دفعه هم شکایت دارن؟
ماه 1 دفعه هم اصولا ماها همدیگر میبینیم. من هر وقت همسرم راضیه اونا میان خونه ما، وقتی ها راضی نیست اونا نمیان. من میگم ما به خاطر بیزنسی که داریم بعضی وقتا مثلا خانومم خودش میگه که بگو مامانت بیاد اینجا کمک ما بکنه، مثلا بچه رو نگه داره که ما بیشتر بتونیم به کارا برسیم، مثلا مامان من میاد خونه ما. ولی در این حد ما میگم ما انقدر گرفتاریم که من شاید قبل از اینکه از ایران برگردم، من عید سال پیش رفته بودم خونهشون، تا این مدت نرسیده بودم. اونا و همیشه مثلا هر یه ماه یه دفعه می اومدن که دختر منو ببینن یا پیش ما باشن، مثلا یه ذره به ما کمک کنن.
به من بگی شما برای چی رفته بودید ایران عزیز؟
برای اینکه من 8 سال از موقعی که اومده بودم از 2007 اینجا دیگه نرفته بودم ایران. بعد از این مدت خانومم دوست داشت که منم باهاش باشم، منم تو گفتم هیچ مشکل نیست بیا 3 هفته با هم بریم. گفت نه تو 2 هفته بمون، من 4 هفته میمونم. منم قبول کردم و همین اتفاق افتاد.
به من بگید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
دختر بزرگ هستش، یه خواهر داره و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
ایران هستن، تمام فامیلشون ایران هستن.
خب بنابراین ایشون برای دیدن خانواده رفته بودن.
بله.
و شما هم رفته بودید. خب حالا بله. ایشون معتقدن که شما بچه ننه ای. آیا شما هیچ کمک مالی به پدر مادرتون میکنی؟
اصلا.
بنابراین اگر من به ایشون بگم این ماجرا چقدر 1 جدیست رابطه شما با پدر مادر، 2 چه ضرری به خانواده شما میزنه، پاسخ ایشون به من چیه؟
نمیدونم آقای دکتر.
پس اونقدر جدی. حالا فکر میکنید که ایشون غیر از این مورد، ماجرای شما، ویژگی روانیتون به ویژه در ارتباط با خانواده، ممکنه من بگید از چه چیز دیگه ممکنه ایشون گله و شکایتی از شما داشته باشن؟
دقیقا همین چیزی بود که من میخواستم از شما بپرسم. ببینین موقعی که بعد این نامه رو پیدا کرد و یک دفعه عصبانی شد، میگم من توقع داشتم که بعد از این ضربه 2 هفته هم دیگر رو ندیدیم و ما اومدیم اینجا این مهربون باشه، یک دفعه صداشو برد بالا و یه دونه بهونه علیه کرد و این حرف رو زد به من: مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه. مادر تو به چه حقی برای تو کادو میاره؟ که من گفتم یعنی چی؟ تو یادت رفته اصلا تبریک بگی؟ حالا میگی مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه؟ مگه دختر من نیست؟ مگه نوه اون نیست؟ چی داری میگی؟ این یه کار مگه بدی بوده؟ یه کارت کوچولویی بوده؟ یه تبریکی یه گفته هر کی یه گلی برای یکی میخره، یه کارت هم میذاره روز پدر بوده اسمشو نوشته همین و همین، این چرا چیز بود؟ و یک دفعه شروع کرد به فوش دادن و خیلی فوشای رکیک، فوشایی که فوش مادر، فوش خواهر، تو فلانی، هر چی به شما بگم، هر چی آدم یه چاله میدون میتونه دهنش در بیاد به من گفت. و بعدش به من تهاجم کرد، در واقع منو هول داد، حتی بچه من که اونجا بود من خوردم به بچه‌م خورد زمین. بعدن که از خونه رفت بیرون به من گفتش که تو از خونه من برو بیرون. گفتم برای چی میگی خونه من؟ گفت من پول تو رو میدم، تو من اینجا دارم کار میکنم، حالا ما کمپانی رو با هم داریم، همه کارا رو ما با هم میکنیم، خونه مال منه و تو از خونه من بیرون. من گفتم من جایی نمیرم. و خودش از روز جمعه از خونه رفته بیرون و بر نگشته.
کجا رفته عزیز؟
رفته هتل.
اگر یه کسی بره سراغش بگه چرا اومدی بیرون چی میگه؟
جالب اینجا بود، پدر من بهش زنگ زده که تو مگه نه به من بابا صدا نمی کنی؟ چرا پس نیومدی خونه ما؟ خب مگه چرا نمی آی اینجا؟ گفته پسرتون من از خونه بیرون کرده، حسابای بانکی منو بسته و به من فحاشی میکنه.
شما حسابای بانکی رو بستی؟
من دست به حساب بانکیشون نزدم، ما حسابامون تمام مشترکه، به هیچ عنوان ماه من حساب جدایی ندارم، تمام حسابای ما مشترکه. من یه تک زدم بهش که گفتم که این داستانه چیه تعریف میکنی؟ اگه
نه سب کنی شما هیچ کنون تو به تنهایی میتونید پول از حساب بردارید؟
بله کاملا.
چقدری کش توی حساب هست؟
کش توی حساب همون حدود 10,000 دلار.
ببینید عزیز، من فکر میکنم که موضوع یه چیز دیگری است، بیش از این است. شما خودتون حدس میزنید چرا ایشون داره زندگیشو به هم میزنه؟ چون این مسیری که ایشون میره به دلیل اداره کردن و کنترل شما یا پدر مادر شما رو سر جا نشوندن نیست. البته هر دوی شما یه حساسیتای بیخودی دارید، برای که همه مطالعات نشون میده زن و شوهری که هم دیگر رو دوست دارن مهم نیست تولد هم دیگه یادشون میره یا نمیره. روزی آدم‌ها حساسن که چون اطمینان ندارم به خودشون و رابطهشون، در به دنبال این هستن که تولد من یادت بود یا نه، روز مادر یادت بود یا نه، پدر بود یا نه، از این بازی ها. و اینا بیشتر بازی است، بازی های خوبیه، ولی قرار نیست به خاطر بازی خوب مثل مهمونی که خوبه، ولی اگر مهمونی نرفتیم و مهمونی ندادیم دفعه آدم بدی نمیشیم. حالا اون بکنار، شما یه ذره به من فکر کنیم، باید ماجرا باید بیش از این باشه عزیز. حدس شما چیه؟ یعنی ایشون
ماجرا که خلاصه ما 12 سال زندگی میکنیم با هم، مسلماً بیش از اینه. خانم من از من کینه هایی به دل داره از گذشته.
بدترینه ما... نه سب کنید، بدترین کینه نه یه درد دل کردن، بدترین کینه ای که ایشون اگر قرار باشه برای من داستانش رو تعریف کنه موضوع چیه؟
به نظر من میگه که تو با خانواده من بدی.
شما با خانواده ایشون بدی؟
به هیچ عنوان.
بنابراین سب کنید اگر من به این خانم شما بگم اسناد و مدارک و دلائلتو برای اینکه این آقا با خانواده شما بد است بده، من چی میده؟
میگه وقتی که مادر من اومد ایشون به دل به مادر من به خون کرد، به دل مادر من، چیزی که ایشون.
خب من بگم خون کرد یعنی چه کرد؟ شوهره به من چی میگم؟
به شما میگه که اگه دوست دارین من این تعریف بکنم، اینجا بودش که ما وقتی که بچه‌مون به دنیا اومد، مادرشون اومد کمک ما و من با روی دل خوشحال بودم که ایشون داره میاد. من قبل از اومدن ایشون خونه تو ایران اجاره کرده بود، بهش میگفتم که به مامانت بگو خونهشو اصلا قرارو تمدید کنه، تمدید نکنه 6 ماه بیاد اینجا بمونه. من تمام کارهای مامانشو کردم که اومد اینجا. من به هیچ عنوان با مادرشون مشکل نداشتم. مادرشون وقتی اومد، ما دخترمون به دنیا اومد، اولین دختر من بود، اولین بچه من بود، من عاشق بچه‌ام. من سر روز سومی که ایشون اومد، ایشون گفتش که بچه رو باید غسل کرد، غسل اینجوری کرد، غسل اونجوری کرد. گفتم مامان جون من اینجا به دکتر گفته وقتی نافش افتاد میتونین حمامش کنین، تا اون وقت نمیتونین حمامش کنین. و گفت نه من اینا رو قبول ندارم. ما رفته بودیم قبل از این که ایشون بیاد یه وانی برای بچه خریده بودیم که بچه رو تو وان بشوریم. ایشون به من گفتش که من اینا رو دوست ندارم. دقیقاً این اتفاقی که افتاد از اینجا بود، اومد توی دستشویی گفت من این وانمانو قبول ندارم، من اومدم اینجا به بچه کمک کنم، من این بچه رو مدل خودم میشورم. من گفتم نه مامان جون، من با خانومم صحبت کردم از قبل، ما قراره اینجوری چیز کنیم. و مادر ایشون توی توالت ناراحت شد و رفت بیرون و بعد گریه. روز سومی که بچه من به دنیا اومده گریه و زاری، مادر و پدر منم اونجا بودن که این شوهر تو به دل من خون کرده، این چرا با من اینجوری حرف میزنه، چرا من بدش میاد. و از اینجا شروع شد داستان.
اوکی روی خط باش عزیز، یه ذرم فکر کن به این موضوع دیگه هست یعنی صحبتون با هم داریم. چنگ رجمن با ما باش.
از تصادف شما کدام وکیل را برگزید؟
پیام شایانی.
پیام شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رسانند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777-777 و یا Lucky 7.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیریم. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن AT&T Sprint در آمریکا.
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیزم. چه زیاده دیگه آمد عزیز که موضوعی باشه
در مورد جهر و بحثامون؟ مثلا قبل از ایران میگم مادر من اومده بود اینجا به درخواست به ایشون که گفته بود یا کمک کن. یه وقتی که اینجا بود مثلا مادر من کمک میکرد، داشت ظرفا رو میشست، دستکش پاره بود و مادر من این دستکش شد و وقتی که دید پاره است انداخت دور. چند روز بعدش به من گفتش که اون دستکش رو ندیدی؟ گفتم نه من دستکش ندارم. گفت من دیدم مامان دستکش رو انداخته دور. گفتم خب به من گفت برو دستکش بخره، احتمالا پاره بوده، برو دستکش رو ریخته دور، دستکش رو انداخته دور. به من میگه که به چه حقی مادر تو دستکش رو میندازه دور؟ مگه مامان تو اینجا صاحب چیزی که خونه است که دستکش رو میندازه دور؟ میگم دستکش که صاحبی نداره، دستکش آشپزخونه اونجاست استفاده میکنن، پاره میشه میندازن دور، دیگه سوال نداره. که میگه نه تو طرفدار مادرتی.
نه اگر ببینید عزیز، اگر این حرفا رو میزنن ایشون یا حالش بده یا دنبال بهانه میگرد. اگر این حرفاست خیلی هم جدی است و بنابراین شما هم بی خودی خودتو اینقدر اذیت نکن. آدم حساس شکننده‌ای هستی، برای خودت و برای زندگی زحمت بسیار کشیدی، همسر و بچه و خانوادت رو دوست داری، ولی یا همسر شما به دلیل عصبانی، به دلیل افسردگی تبدیل به یه آدم عصبانی بوده و بیشتر شده، یا به دلایل دیگری داره این بازی رو در میاره که من نمیفهمم، که یکی از اونا میتونه به دلیل مسائل روانی خودش با خانواده شما مسئله و مشکل داشت باشه، برای اینکه مواظبت و مراقبت از یکدیگه، رعایت حال همدیگه در این حدی که شما میگید وظیفه هر پسر و دختر، عروس و داماد و پدر و مادر، و این حوادث هیچ کدوم از اینا موضوعی نبوده که آدم‌ها به خاطرش حتی برخلاف مطرحش کنن. ممکنه من یه جوری زندگی میکنم، کسی یه جوره دیگه، ولی این دلیلش نمیشه که کار به اینقدر اختلاف برسه. و بعدم اون گزارشی که به پدرتون دادن که منو بیرون کرد چون شما بیرون نرفتید، و دوم این که چنین و چنان کرد، اگر واقعا پدر گزارشو دقیق میده و اگر همسرتون این حرفا رو زده، البته هر رو احتیاج به کمک دارید، برای که این همه حساس بودن و شکننده بودن شما هم مسئله هست، ولی موضوع اصلی الان اختلاف ایشون میتونن باشه، یا به دلیل عصبانیت که نتیجه یه دگرگونیست بعد از تولد بچه، اگر قبلش بوده فقط تشدید شده، یا ایشون یه فکر و ذکرهای دیگه دارن یا برنامه های دیگری دارن که چه هست رو من نمیدونم. حالا به من بگید ظرف 12 سالی که شما ازدواج کردید هیچ وقت کار اینقدر بالا گرفته که قهرتون بوی جدایی یا طلاق رو بده؟
شاید آخرین دفعه‌ای که این اتفاق افتاد موقعی بودش که چند سال پیش بود، قبل از تولد بچه من یه صحبتی کرد با من، گفت میخوام من یه صحبتی باهات بکنم، من خیلی چیز جوابمو بده هر جور راحتی. گفتم آره. گفتش که مثلا قرار عروسی باشه، تو مثلا چی کار میخوای بکنی؟ گفتم والا من نمیدونم با این بیزینس میخوایم چی کار کنیم، خب ما داریم اینو رام میکنیم، تازه شروعش کردیم و اینا، نمیدونم چی میشه، ولی اگه بتونیم میریم، یا حالا ببینیم تو تنها میری، یه همچین چیزی.
و این انقدر این حرف من بهش برخورد که چند روز با من بعدش حرف نزد و دوباره گله کرد و به من دوباره اون دفعه گفت اخونه میگم این موضوع مال چند سال پیش های دکتر مگه دقیق میخواین من جمله های واقعا یادم نمیاد به شما بگم ولی درسته وقتی که سر همین موضوعات گلگی کرد گفت من از خونه میرم بیرون گفتم تو نمیخواد از خونه بری بیرون کجا میخوای بری من از خونه میرم بیرون که من سه روز رفتم خونه مادرم هی بهش تک زدم گفتم بیا با هم حرف بزنیم همیشه منم که برمیگم بیا با هم حرف بزنیم بیا مشکلمونو حل کنیم وقتی که قهر میکنه میره و هیچ حرفی نمیزنه هر دفعه میام که من شروع کنم میگه با من حرف نزن من نمیخوام با تو حرف بزنم خب من جز حرف زدم راه دیگه ای بلد نیستم که اینو بکشونمش سر میز مذاکره حاضر به حرف زدن به هیچ عنوان نیست بعد از سه روز یه تک زد که حالا اگه دلت میخواد بیا خونه که اومدم من خونه من گفتم من مشکلی ندارم من با خانواده تو چرا تو فکر میکنی من بعدم من الان مشکل بیزنس رو داریم اگه بتونم ماهات میام ایران و این حرف رو زدیم و اون موقع خیلی جدی شد این موضوع و بعد از اون دیگه نبود من تو دوران حاملگی خیلی جالبه برام من فکر میکنم من هرچی از دستم برمی اومد انجام دادم من تمام
چند تا سوال من کوتاه جواب سال اول شبکه دوستان ایشون کیا هستن چقدر هستن چقدر ایشون اصلا دوست باز و یا دوستانش با او خوب و خوشند و راحت
والا ما اینجا دوستی نداریم آقای
قبلا هر جا که بودید در ایران بودید در انگلستان بودید
توی ایران وقتی که بودیم دوستای دانشگاه بودن ولی بیشترین زمان و ما ده سال با هم دوست پسر و دوست دختر بودیم اون موقع بیشتر زمانشو با من میگذرد
نمیدونم اصلا چقدر من نگفتم توضیح ندیم ببین عزیز من میخوام ببینم ایشون اصلا اهل دوست بچه دخترهای دیگه دوستش دارم براشون مهمه با اونا خوب کنار میاد یا نه اون سوال منه
یعنی نظر من موقعی که ایران بود با دوستاش بود بله آقای دکتر
سوال دوم به من بگو که از نظر رابطه جنسی با هم چطورید خوب بعد متوسط الان بعد از تولد بچه
الان به نظر من بعد
شما در ماه معمولا چند دفعه رابطه دارید
شاید در ماه 3 دفعه 4 دفعه
اوکی. به من بگید که ایشون هیچ از نظر خرج کردن یا از نظر درآمد شرکت و اینها اختلاف نظر بسیار با شما دارن یا نه
چرا به من میگه مثلا تو باعث میشی که ما یه کارهایی رو نکنیم ولی خب من بعضی وقتا میگم یه اعتقادات خاصی دارم ایشون یه اعتقادات خاصی ولی من بهش نگفتم هیچ وقت کسی کاری رو نکن هر وقت بهش خواسته بهش هم گفتم که اگه کاری میخوای بکنیم بکنیم و قرار بود از ایران که میایم یه سری اکسپند کنیم کارامونو چون که خلاصه بچه‌مون یه ذره قد بزرگتر شده و قرار بود این کارو انجام بدیم و منم باهاش موافق
حالا به من بگید که ایشون آیا در خودش این توان رو میبینه؟ فرض کنید که امیدوارم چنین نباشه اصلا جدا بشید بر سر بیزنس چه خواهد بود؟
من به نظرم تنها فکری که میکنه همینه میگه من بیزنس رو خودم ران میکنم به خاطر اینکه خلاصه اون پیستری خونده ما بیزنس اون پیستری هستش اون پیستری خونده و من کمکش میکنم توی همه کار میگه در واقع من ران میکنم و بخواست کار کنم بر
شما فکر میکنید اینجا خانوادش در جریان این اشکالات اختلافات هستن یا نیستن؟
اصلا به خانوادش نگفته از این چند روزه که این مشکلاتش اومده و من میخواستم همین رو از شما پرسم من اصلا به خانوادش بگم این از خونه رفته
نه اون وقت به گناهان شما یکی اضافه میشه ببینید عزیز ایشون من برمیارم سراغ همون حرف قبلی ایشون یا به حساب خودش یه ذهنیتی ساخته یه باورها و رویاهایی داره که به نظر من خیلی بی‌پایه و بی‌مایه است با توجه به سنش و داشتن یه دختر 20 ماهه و یا این که آدم خشمگین عصبانی است که علیه خودش و شما و زندگیش به دلایلی برخواستی که اون ریشه‌اش افسردگی یعنی به نظر من احتمال داره افسردگی ایشون از اون نوعی است که تبدیل میشه به بدترین نوع خشم و انتقام و این شامل حال خودش هم میشه بیاد شما رو بذارم کنار، این سوال رو همینجور بگید، آیا فکر بانید اصولا آدم شاد خوب خوشیه یا اینکه یه مقداری دنبال غم و درد و گل و گلایه؟
نه اصلا خوشحال نیست، اصلا خوشحال نیست آقای دکتر. یکی از دردهای من اینه که میگم ما از پس خرجمون برمیاد، ماشاءالله داریم، از مسافرت میتونیم بریم، چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا خدا رو شکر نمی کنی؟ یک بار خدا رو شکر نمی کنه بگه خوبه زندگیمون، خوبه، خدا رو شکر، خونه داریم، درآمد داریم، یک بار خوشحال نیست.
اوکی عزیز، به نظر من ماجرایشون افسردگیه، احتمال اینکه خبری باشه 5% هم نیست، 95% از نظر من این ماجرا افسردگیست و ایشون احتیاج به کمک نه تنها روانشناس و روانپزشک داره، ایشون دارو میخواد، ایشون دارو درمانی میخواد. البته رابطه شما هم باید بهبود پیدا کنه، ولی در حدی که شما به من میگید بعید از چیز دیگری باشه. ما با یک مورد افسردگی که با خشم و عصبانیت و انتقام همراهه روبرو هستیم و این آتش زدن خودش و دیگرانی که به خاطر اومدن بچه و شرایط و بقیه چیزاش تشدید شده، زمان یک کمی به دلیل عدم توجه به واقعیت یه مقدار با انتظار و توقع زندگی کرده، تا به حالم شما رو به عنوان هم پدر خودش، هم شوهر خودش، هم پسر خودش در اختیار داشته و حالا که مقدار مجبور به مادری هست، فکر کنه کنترل شما رو از دست داده، اینی که به شما هجوم برده برای به دست گرفتن اختیاراتش و شما رو کوچک کردن، تو جیب خودش گذاشتن، این ور اون ور رفته. ماجرا قابل حله به نظر من، عمقی نداره، بلکه ریشش افسردگی ایشون هست و اگر کمک بگیرید که هرچه زودتر این کار بکنید، یعنی خودتون یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی خانم که شاید ایشون بیشتر بتونه اعتماد و اطمینان کنه.
من الان باید چیکار کنم؟
هیچی.
شما هتل، من هیچی نمیدونم.
شما اولا اون خونه رو ترک نمی‌کنید، حرفتون این است که میریم دکتر و امید یه تو این فرصت و فاصله دکتر پیدا کنید عزیز، و خانمم باشه ولی یا مریج فامیلی تراپیست باشه، چه سایکولوژیست باشه، و احتمالاً اونا شما رو بعد از دیدن که امیدوارم این کار بشه، هر دو رو نه ولی ایشون رو شاید به خاطر افسردگی که به نظر من هست به روانپزشک هم ممکنه مراجعه کنن، چون مورد شدید. به همین جهت است که نه کار خاص، ببینید رفتار شما تغییر چندانی به وجود نمیاره، از اون ایده‌ای که رفتار من و احساس من تغییر در دیگری به وجود میاره که مطلقاً واقعیت علمی نداره بیاد بیرون. پس ماجرا اینجا رفتار و احساس شما نیست که کار میکنه، اینجا یه مقدار نگاه واقع بینانه یه آدم آگاه متخصصه که اگر نظر من به هر کدام از این دوتا که فکر میکنم احتمالاً هست برسه و این باشه، راهش مشخصه چی؟ راهش با حرف و کار شما نیست. شما فقط به ماجرا دامن نزنید، با خانوادش تماس نگیرید، چون اون تازه بدتر میشه. از خانواده خودتون پدر مادرم بخواید یا خواهرتون اگر اشتباه نکنم که برادرتون که اصلا تماسی نگیرن، خودتون درگیر نکنید، یک کمی صبر کنید، چون ایشون بعد از یه مدتی حوصله‌اش از خودش و زندگیش سر میره، این بازیاش که حالتهای انفجاری داره رو داره انجام میده. این موضوع اگر حل بشه، افسردگیشون و خشم و عصبانیتشون به حالت عادی برمیگرد، اگر این دوتا حل نشه گرفتاری است. بنابراین موضوع در این نیست که من حاضر نیستم با شما فوتبال یا بسکتبال بازی کنم، موضوع اینه که من پام شکسته. بنابراین برید سراغ اون ماجرا بدون که او رو متهم کنید. حرف این است که عزیز، ما خانواده و زندگیمون رو من دوست دارم، امیدوارم تو هم حداقل میدونم دخترت رو دوست داری، به خاطر او که مشترک بین من و تو هست، حالا با من هر مسئله داری ولی من چنین نیستم، بریم دکتر، شاید بتونن کمکمون کنن مشکلاتمون رو حل کنن. و قبل از اون اگر ایشون حتی نیومد شما برید، چون به نظر من اگر یک کسی رو پیدا کنید، به ویژه اگر اشتباه نکنم از دوستان ارامنه هستید شما، درسته؟
نه نه
ما اوکی خیلی خوب، چون جالب بود برام کمی، بس همیشه اشتباه میکنم دفعه بیشتر. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید. تو کدوم منطقه زندگی میکنید عزیز؟
من شیکاگو هستم. ما رفتیم پیش روانشناس.
حالا بازم الان بده اون باز وارد داستان توصیفی نشازم. راه حل شما اگه بتونید روانشناس ایرانی پیدا کنید خیلی خوبه، اگر کم حالا اونجا خانومی هم نبودن آقایی باشن، ولی این کارو بکنید، و اگر اونا نیومدن برید عزیز. شما به کمک بدون کمک روانشناس و یه روان درمانگر بعید میدونم مشکلتون رو حل کن، فقط اوضاع بدتر و بدتر میشه تا از هم پاشیده بشه. پس بنابراین اون کمک رو میخواد. امیدوارم فرد مناسب رو پیدا کنید. اگه فرد مناسب نباشه باز هنوز تنها راهه، که ما راه دیگه، اگرم ایشون حرفا رو خود دلت خواست که بشنون که من مسئله ندارم، البته در یه شرایط نسبتا آرام بخوان بیان روی خط با تو باشن رو ترجیح میدم، و تا تنها بخوام بیان خوشحال میشم بشنوم ایشون، فقط مراجعه بدن به این که من با تو صحبت کردم. به هر حال راهش یافتن دکتر عزیز، و چون پرسش تو این بود که چه خبره، به نظر من بیش از همه خطر افسردگی است. خطر افسردگی است و میل به کنترلی که از اضطراب سنگین و شدید میاد، چراییش هم نمیدونم، و امید من این است که این باشه، چون این خوشبختانه قابل معالجه است. چیزی رم خراب نکن، هیچم به هم نزن، بیزنستون رو به هر حال هر جوری که از اداره کنید ببین به کجا میرسید. امیدوارم هر چه زودتر مشکل حل کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی لطف کردید باهات صحبت
کردید، واقعا ممنونم. خدا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Barzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368 EliteImplant.com.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442. قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید، جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
کاسبین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسبین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین. رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپس، نان داغ شاترپس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
همراه دارم، نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54. بوفه دارن شام و نهار.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
سبت سبت
سیمپلی سفر، بدون مواد نگهدارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplisesame.com
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکلم یه مشکل خانوادگیه. من خیلی سریع یه بک‌گراند انفورمیشن میدم. من 24 ساله.
کمی اگر بلندتر صحبت کنید هم سپاسگزارم. فرمایید 24 ساله چی عزیز؟
24 ساله ازدواج کردم.
بله.
و یه پسر 21 ساله و یه پسر 19 ساله دارم.
بله.
بعد من شوهرم آدم فوق العاده، همیشه آدم خیلی زورگو، آدمی که همش مرا، یعنی تمام مدت داره حرف میزنه، حرف رو همش تکرار میکنه، هم خیلی کنترلینگ و همیشه فکر میکنه خود. و الان من، یعنی الان که نه، یه مدت فهمدم که همیشه تو تمام زندگیمون با من مسابقه داشته، یعنی اول از اینکه ما تو زندگیمون همراه باشیم همیشه خواسته تو همه موارد ثابت کنه که اون از من بهتره و کلا منو کنف کنه تو هر موردی که تونسته منو ببره پایین تا خودش احساس بالاتری کنه.
خب ببینید، بذارید البته مطلبی که میفرمایید میتونه درست باشه، چون ما سه تا سی رو در سه تا 6 سالگی به عنوان راه و روش زندگی انتخاب کنیم. یکی کوپریشن، همکاریه، یکی کامپتیشن، رقابت، یکی کانفلیکت، جنگ. من البته بیشتر فکر کنم مال شما حرفایی که میزنید به سومین مرتبطه، رقابت نیست. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف شما درست، شما با یک کسی ازدواج کردید که در حال به قول معروف این رقابت است، اون استراتژی که شما به کار بردید. اگر میخواهید تو این زندگی بردارید بمونید، شما باید همیشه بازنده بمونید و بذارید کارا دست او باشه. زحمتتون نصف میشه، مسئولیتتون نصف میشه، بار سنگین رو دوش اون، دعوایی هم ندارید. یعنی همینقدر که ایشون به پیست بوکس آمدن و خواستن مشتی بزنن، شما میاد بیرون گیر بازنده، کتک رو نخوردید، ولی به ایستید کتک میخورید.
منم آدمی بودم که من
ببخشید این طلق دروغ نمیدونم چیه.
بله،
یه صدای تختقی میاد عزیز.
آره منم میشنوم این صدا رو.
نمیدونم چی شده. خب حالا قطع شد.
قطع شد؟
قطع شد اون تختق.
بله منم اصلا آدم جنجویی نبودم، یعنی اصلا از بچگی همیشه آدم صلح طلب و حرف گوش کن کلان توی خانوادهمونم، توی آدم حرف گوش کنی بودم، واسه همین مشکلی نداشتیم تو همین یه مدتش. ولی من دیگه مثلا حدود 6 سال 7 سال پیش دیگه واقعا خسته شدم از این موضوع. ما رفتیم پس یه مریج کانسلر حرف زدیم و من بهش همون موقع گفتم، سعی کردم یه مقدار مسائلمون مثلا بحث کنیم، مسائل مشکلاتمون، ولی این آدمی که اصلا هیچ رو قبول نمیکنه، یعنی میگه همینی که هست، نه هیچ وقت معذرت میخواد از کاری که کرده و همیشه مشکل رو من میدونست که تو چرا فراموش نمیکنی چیزایی که گذشته، تو کینه ای، تو هیچ وقت فراموش نمیکنی، در حالی که هیچ وقت چیزا مال گذشته نبود، یعنی همین مشکلاتی بود که جمع میشد. بعد میگم 6 سال پیش برای مریج کانسلر که رفتم، من بالاخره به این نتیجه رسیدم که ما الان دو تا بچه داریم و سرویس خوبی هم به بچه‌مون واقعا میدادیم، یعنی مسافرت به جا بود، اسکیشون به جا بود، مدرسه میرفتن، هم بچه‌ها خوب بود، ورزششون رو میکردن، همه چی، درسشون هم خیلی خوب بود هر دوتاشون. تا بعد این پسر بزرگ من، پسری که الان 21 سالشه، ما همیشه فکر میکردیم که این خیلی آدم خجالتیه، یعنی زیاد دوست داشت ولی زیاد نه، خیلی کم مثلا میرفت میومد، کلا خیلی کم حرف بود. اونم فوق‌العاده پسر حرف گوش کنی بود، هر چی بهش میگفتیم گوش میکرد و کم کم، یعنی دستش هم خیلی، یعنی تنها کاری که میکرد دست بود که دستش خیلی خوب بود و ورزش هم خیلی دوست داشت، فعالیت ورزشی هم داشت، ولی دوست باز نبود اصلا که کسی رو بیاره خونه. بعضی وقت خونه کسی میره، بعضی وقت هم هر چند گاهی مثلا یه نفر میآورد خونه. تا این دانشگاه قبول شد، پسر بزرگم، بعد دانشگاه که قبول شد سال اول، ترم اول رفت توی دورم، دوم که رفت اولش خوشحال بود، یعنی اولش من میرفتم پلو چون که تو همین شهر خودمون بود، ولی من تو ونکوورم ولی یه مقدار فاصله داشت از خونمون. مثلا هفته یه بار که میرفتیم دیدنش که براش یه چیزایی رو ببریم، میدیدم که اوایلش خوشحال بود ولی بعد از آخر ترم که شد یه دفعه مثلا هی تلفن میکرد به من که من خیلی حالم بد و من حس میکنم مثلا راه که میرم مثلا دورو برم و متوجه نیستم و کلن حالش حالت به من فکر میکنم، یعنی با چند نفرم که حرف زدیم با همین سایکولوژیست اینا سوشال انگزیتی خیلی شدید داشت و مثل که چند تا پانیک اتاک هم بهش دست داده بود و خلاصه این بعد این شوهر من همونجوری که گفتم خیلی همه چی رو تکرار میکنه و از بچه که تو این سر این بچه ها کرده بود که شما حتما باید درس بخونی، اگه درس نخونی دادم اینو موفقیت تو زندگیتون همیشه من هفی هستید. خلاصه میگم همه حرف برم تنها کسی که چون من خودم هم آدم کم حرفی هم بچه هم کم حرفن، تنها کسی که خونه ما حرف میزد و حرف برم حرف جالبی هم یعنی یه حرف رو مرتب تکرار میکرد شوهرم بود. بعد این خلاصه بعد ترم اول که تموم شد این گفتش که من دیگه نمیخوام برم دانشگاه، نمیتونم برم دانشگاه، حالم خوب نیست و اومد خونه و اون دانشگاه براش لیست گرفتیم، اومد خونه یه ترم مون خونه و هیچ کاری نمیکرد، میشست خونه جلوی تلویزیون یا گیم بازی میکرد، یعنی بچه من گیم هم زیاد بازی میکنم. بعد من شروع کردم که اینو بعد مرتبا میگفتش که مشکلای فیزیک داره، مثلا چشم لنز میذاشت چشمش، میگفتش آن ناراحت سرم درد میکنه که ما اینو بردیم MRI کردیم چشمش رو بردیم جراحی چشم لیزر سرجری کردیم، گفت سینوس ممکنه همش همه چه شده، یعنی پشتش میگفت درد میکنه، میرفت برای کاردیوپراکتر، خلاصه کلی مشکلات جسمانی خودش میگفت داره که منم بهش میگفتم و دکتر سایکولوژیست هم میگفتن که اینا همه مشکلات روانیه که به صورت درد جسمانی این بروز میکنه تو، ولی این قبول نمیکرد. خلاصه ما همه این کارا رو کردیم و همه آزمایشا رو دادیم و این هیچ مشکل جسمی نداشت ولی کماکان میگفت که دارم، یعنی واقعا هم خوب درد داشت دیگه. بعد پلو چند تا سایکولوژیست بردیم ولی این از هیچ کدومشون خوشش نمیومد، چند جلسه میرفت میگفت نه اینا به درد نمیخوره. بعد پلوی کاگنیتیو تراپی براش اسم نویسی کردیم، دوباره اونو چند جلسه رفت گفتش که نه اینا اصلا من مثل اینا نیستم و اینا من مثل اینا نیستم، اینا این جلسه هم به دردم نمیخوره. خلاصه یه ترمون خونه ما کلی کشمکش با این داشتیم که تا اگه مشکل داری یه کاری برای مشکلت بکن، اگر مشکل نداری یا برو سر کار یا دانشگاه تا ادامه بده. نه اینم نه کاملا با ما دعوا میکرد و سر همین مسائل منو و من خیلی از این چیزا رو مقصر شوهرم میدونستم و پلو سایکولوژیستم که من میرفتم بهشون، خب برای اینکه بک‌گراند اینفورمیشن باید بدم بهشون، میگفتم که شوهر من آدم کنترلینگ بوده، همیشه همه کارا رو برای این بچه ها میکرد و هیچ وقت کاری رو با اینا مثلا میرفت برایشون سلفون بگیره، این میرفت سلفون رو میگیره، همه چیزا رو همه پلانور چیز میگم میاد سلفون رو هم مینداخت میاد میداد دست این بچه‌ها. من هر چقدر بهش میگفتم که بابا اینا رو هم ببر داخل کن، اینا هم باید یاد بگیره، این خود این پسر من تا وقتی نرفته بود دانشگاه یه تلفن به کسی نکرده بود، مثلا یه وقتی بگیره یه کار هیچ کاری نکرده بود دقیقاً، و خودش هم خوب کاراکتری نداشت که پسر دومم اینجوری نبود، اون خودش مثلا کار خودش رو میکرد، ولی پسر اولم خب یه مقدار پشت احتیاج داشت چون خودش هم یه کاراکتر خجالتی اینو خودشون میکشید کنار و همین پوشه ما را احتیاج داشت، ولی این شوهر من خب هیچ وقت گوش نمیکرد. میگم خیلی هم آدم کنترلینگ و جنگجوی بود، من الان خودم هم خیلی
حالا من الان دو سه تا حرف بزن ببینید عزیز، آخه قربونتون شما هم که الان دارید چهار دفعه یه حرف رو تکرار میکنید بعد میگید همسرم هر بار تکرار، نه خب یعنی چی میدونم مدام شما ماشاءالله هر رافید کجا آدم ساکتی هست، اینم شماره دو. خب نه آخه سومش این است که عزیز حرفتون اونجا متاسفانه بسیار بسیار درسته، بدترین خیانت پدر و مادر این است که بچه ها رو از کار بیندازن، همه کارها رو بچه ها باید خودشون با عیب ایراد نقص آهستگی خرابی انجام بده، و همینجاست که من تو سی دی پرورش تعلیم تربیت آوردم، چون بچه در 10 ماهگی میتونه احتمالا جورابشو در بیاره باید کمکش کرد این کار رو بکنه. همسر شما به دلیل نگرانی و متاسفانه معمولا خودخواهی و به دلیل میل به کنترل همه کارا رو در اختیار گرفتن، بچه ها رو از کار انداختن، اما بوی چیزای دیگه داره میاد و اینو لطفا جواب بدید. پسر شما که چند تا روانشناس عوض کرده، تشخیص احتمالی اونا رو پسرتون چی بوده؟
تشخیصشون سوشال انگزایتی بوده و یه دوایی هم پرسیم بهش دادن الان، ولی این هنوز یعنی یه تن میره دانشگاه، تو دانشگاه هم که میره فقط یعنی با حالت خیلی افسرده و حالت چجوری فقط ترس میخونه.
نه پسرتون پسرتون تنها استراب نداره، افسردگی و اینام داره، گیر و وسواس و اینام داره. حالا بذارید ازتون سوال بکنم و این رو شما باید دقت کنید، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی و یا اشکالات جدی روانی مثل افسردگی، استراب، وسواس یا چیزایی از این قبیل چی بوده؟
بوده توی فامیل شوهرم که همشون دارن.
چی دارن؟
همشون استراب شدید، بعد یه برادرش دوگانه که میگن دو قطبی،
یعنی بایپولار، دو قطبی
بایپولار. خودش هم دوا میخوره همیشه، خودش هم استراب شدید و انگزایتی شدید داره، هم خواهرش داره، مادرش.
خب بنابراین عزیز ببینید، موضوع این نیست که شما این رو به رفتار و اخلاق همسرتون مرتبط کنید. این که من با شما حرف نمیزنم به خاطر این که شما ژاپنی حرف نمیزنم، من ژاپنی بلد نیستم، همسر شما یه بیماره و شما این رو به عنوان اخلاق و رفتار گرفتید و دنبال این موضوع در حدی که شاید برای شما ممکن بوده که ایشون رو کمک کنید نرفتید و متاسفانه دو تا اتفاق افتاده. از یه طرف زمینه ارثی خانواده ایشون حالا شما میتونه داشته باشید به بچه ها منتقل شده، دوم محیط ناامن بچه رو به مرحله انگزایتی اتک و ای بسا پنیک اتک رسونده یا برسونه. بنابراین شما با یه خانواده بیمار روبرو بودید و به جای اینکه اونقدر به هر حال فرزندتون رو یا همسرتون رو با موضوعی رفتاری و اخلاقی به نوعی بخواید توضیح بدید، توجیه کنید، باید به عنوان بیماری به مسئله نگاه میکردید و در اون مسیر قدم برمیداشتید. حالا سوال اول من این است که آیا این مهمه؟ پسرتون هیچ وقت موضوع ترک تحصیل و یا نمیخوام اذیتتون کنم، خودکشی اینا براش مطرح بوده؟
ترک تحصیل نه اصلا، چون که فکر میکنه اگه دانشگاه نره زندگیش به باد رفته و هیچ آینده‌ای نداره. خودکشی هم چند بار گفته که آره من اگه مثلا این ترم فلان نتونم برم آره خودم میکشم، آره اینم چند بار گفته، چند بار گفته.
خب شما موضوع چیه؟
بله
من با مسئله جدی رو به رو هستید عزیز، یعنی شما چه مدتی است ونکوورید عزیز؟
بله
چه مدتی است که در ونکوور هستی، در کانادا هستی؟
من الان حدود 17 سال ونکوورم، قبل از اونم
6
سال
ابوظبی
بودم که بچه اونجا
ببینم اومدم. بله من اونجا مسئله روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدید. شنگ رجبن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمارو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or any protection regarding the outcome of any legal matter.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با
ماجیک لنز کیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310 446 3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش
حمد ورکس ویت ریال استیت لیسنس نمبر 0201049.
پس خاجوی جان ایشونه.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان سوالم اینه که الان این پسر من باید چه کار کنم؟ این قبول نمی کنه، این قبول نمی کنه که بره سایکولوژیست ببینه و الان میره سر کار یه کار توی ورهاس مثلا چیز جا به جا میکنه، بعد میره سر کار صبح میاد خونه جلوی تلویزیون میشینه میخوابه، دوباره صبح میشه سر کار.
خب اون میخواد انتقام از پدرش بگیره. یعنی این نوع رفتار در مورد مردی که تمام عمرش تو مغز بچه های کرده باید درس بخونید و الا بدبخت میشی، پسر شما آگاه و ناآگاه میخواد نشون بده که ما درس نخوندیم بدبخت هم شدیم. بنابراین پدر حرف درست بود، ولی حالا تو بسوز.
نه این نه بعد از این، یعنی از سپتامبر دوباره میخواد برگرده دانشگاه فلان، الان تا بسونه داره این کارو میکنه.
چه فرقی میکنه؟ نه ببینید،
حالا من بعد این، حالا این ماجرای پسر اولم،
نه سراغ دومی نرید. ببینید عزیز، شما و همسرتون باید بدونن این راهی که اومدن تماما اشتباه بوده. و اگر
همین این ماجرا داستان ما خیلی طولانیه، بعد من سال گذشته تصمیم گرفتم که با شوهرم جدا بشم، واسه همین رفتم یه سپریشن اگریمنت هم، یعنی دیگه میگم برای اینکه ماجرا پسر دومم هم پیش اومد، اونم یه پسری بود که فوق العاده پسر اکتیو و همه چیز، یعنی خیلی این پسر یه پسر کاملا نرمال و شاد و خوب، درسش هم خیلی خوب بود. بعد به خاطر همین ماجرا پسر اولم تو خونه خوب مرتب دعوا داشتیم و هم تقصیر هم دیگه مینداختم و فلان اینا. بعد پسر دومم هم اونم سال 12ش بود، درس شروع کرد درس نخوندن، یعنی اصلا درس نمیخوند، نمره های این که همیشه یک کلاس بود، کم کم شد بی و تمام مدت تو خونه گیم بازی میکرد، گیم کامپیوتری. بعد ما دوباره دعوا هم سر اونم شروع شد که گیم بازی نکنه، دیگه از شب تا صبح شروع میکرد که بیدار میمون گیم بازی میکرد، درس نمیخوند. خلاصه شوهرم هم هی به اون میگفت تو اگه اینجوری کنی اون دانشگاهی که باید قبول شی قبول نمیشی، آبرو ما پلو همه میره. و منم ننی تمام مدت این حرف رو تو سرش میکرد و اینم اونم پسر لجبازی پسر دومم. و بعدتر خودش هم، یعنی بعد از همه ماجرا به من گفت که من به خاطر این حرفایی که کاری که بابا میکرد و فشاری که بابا میآورد درس نخونم سال دوازده. بعد تمام مدت که این بازی میکرد و بالاخره یه دانشگاهی قبول شد، ولی بازم اون رشته که خودش میخواست و دانشگاهی که میخواست نبود. رفت دانشگاه ترم اول که من مخالف بودم که بره، رفت دورم اونم، بعد 4 تا درس گرفته بود، اول 2 تا درس رو دراپ کرد، بعد از این مدت اون 2 تا درس دیگه هم گفت من نمیتونم درس بخونم، و بعد فهمیدم اون تمام مدت تو دورم داشته گیم بازی میکرد عوض اینکه درس بخونه. وسط ترم دیگه از دورم با زور آوردمش بیرون، چون اصلا نه دیگه دوستاش میگفتن که نه با ما میاد غذا میخوره، هیچ کاری نمیکنه، از صبح تا شب توزخش بود گیم بازی میکرد، و درسش هم نمراش رو که میگه بازم شوهر من چک میکنه همه چی رو، همه پسورد اینا رو داره، نمراش رو چک میکنه، نمره همه خیلی پایین بود، و بعد فهمیدیم که این نه غذا میخوره نه کاری میکنه. دیگه رفتیم با زور از دورم آوردیم خونه، دیگه این الان یعنی الان یه سال و نیمه که تو خونه نشسته بازم و فقط گیم بازی میکنه، حاضر نیست بره کار کنه، هیچ کاری، یه سوشال اکتیویتی الان بهتر شده، ولی تو هم یه مدت یه کاری دوستاش میکرد، ولی کارش این بود که از شب یعنی تمام 24 ساعت گیم بازی میکنه، گیم کامپیوتری، و میگم و سر این ماجرا ما خیلی مشکل داشتیم، خیلی دعوا داشتیم، بالاخره پارسال همین آگوست بود که من تصمیم گرفتم از شوهرم جدا شم، چون که دیگه مشکل، و اونم شروع کرده بود، شوهرم هم منو شروع کرده بود تهدید کردن، چون که خب من نظرش یعنی دیگه اصلا باش حرف نمیزدم، رابطه‌مون با هم خیلی بد شده بود، و اون تهدید میکرد که تو اگه اینجوری رابطه‌تو با من ادامه بدی تو نمیدونی من چه حیوانی هستم، من فلان کار میکنم، و هی تهدید میکرد من، و من بالاخره خسته شدم، یه سپریشن اگریمنت نوشتیم، و بعد الان یک سالی که اون توی خونه هستیم، ولی تو دو تا طبقه جدا زندگی میکنیم، ولی ماجراهامون خیلی یعنی دعواهامون دعوا میکنیم هنوز، خیلی خیلی ماجرا زیاد داریم. بعد من الان میخوام بدونم که من سوال من سوال از من اینه که من چیکار باید کنم. پسر اولم که میگم این مشکلاتو داره، قبول نمیکنه سایکولوژیست ببینه.
شما متوجه هم عزیز؟ نه ببینید قربونتون، ای کاش 15 سال قبل یک کسی این تشخیص ها راجع به شما میداد و شما دو نفرم میپذیرفتید، 4 تا آدم را از پادر نمی آورد. متاسفانه این عدم آگاهی ها و اینکه این اخلاق و رفتار منه و دنیا باید اینجوری باشه که همسرتون داشتن، شما به نوعی داشتید، هر 4 تا از پادر اومده. الانم عزیز هیچ راهی متاسفانه جز این که کمک حرفه‌ای هر 4 شما بگیرید ندارید، یعنی اصلا رفتار شما و گفتار شما و تصمیمای شما یا همسرتون یا بچه ها اینا در سطح و رویه است، درست مثل عوض کردن پیراهن و لباس بیماری قلبی رو یا سنگ کلیه رو معالجه نمی کن. یعنی شما متاسفانه معلوم نیست کی تو این ماجرا به سلامت از این تصادف بزرگ بیرون بیاد. من سخت نگرانتون هستم و دلم میخواد همسرتون اولا حرفای شما رو و من رو بشنوه، و دلم میخواد ایشون این رو بدونن، بس این بازی که من میدونم چی درسته چی غلطه و چه باید کرد. نگاه کنید به نتیجه، هیچ نمیدونستید و حتی اصلا هیچ تقصیری هم که شما نداشتید، بزرگترین تقصیرتون خطاب به همسرتون اینه که یه همچین زنی رو این چنین انتخاب کرد، هم گناه کافیه برای. یعنی میخوام اصلا در بیاید از این فکر. شما اگر نه حاضر نباشید 4 تایی، یعنی پدر حاضر نباشه به بچه ها بگه من بسیار متاسفم از اینکه فکر کردم این چیزای درسته و حالا میفهمم هیچ درست نبوده که نیست، و راهی آمدم که درست نبوده، من میخواستم از ونکوور برم تورنتو، به جایی که به سمت شرق برم به سمت غرب رفتم، تو دریا غرق شدم، شوهرم غرق کرد. یعنی این حرفیست که ایشون باید بتونه بفهمه و بزنه، و ضمناً حالا ما با 4 تایی با هم بریم کمک بگیریم. یعنی شما یه روانشناس خوب میخواید که ابتدا با هر 4 شما کار کن، یعنی 4 تایی بشه، نه اینکه پسرم بیا برو دکتر خوب شو، اون پسرم تو بیا برو خوب شو، باباتم چنینه منم چنانم. شما اگر به صورت یه واحد عزیز، به صورت یه مجموعه 4 تایی دکتر خوب پیدا نکنید، و اگرم لازم شده علاوه بر حالا کمک دولتی $50,000 برای این کار نگذارید، هر 4 از پادر، یعنی ابدا پایان خوب و خوشی نخواهید. الان آخر تلفن شما واسه همون تاختاقش رو شروع کرده است. شما یه جایی دیگه باید بگید باتریش کمه، یعنی یه اشکالی از اون باید. حالا برحال ببینید عزیز، شما فقط به صورت یه خانواده میتونید نجات پیدا کنید، و وقتی است که شما هر 4 کاملا اختیارتون بدید دست یه روانشناس که بهتر یه آقا باشه، یه روانشناس مرد خوب باید پیدا کنید، چون همه اونجا بودید مشکل زبان رو نداری، بنابراین کانادایی هم باشه هیچ اشکالی نداره، چون مسائل فرهنگی مطرح نیست، مسائل کاملا روانی شخصی است که جنبه عمومی داره. و اگر شما هر چهار با هم برید، اصلا من ای بسا 20 جلسه 30 جلسه اول دادم نمیخواد هیچ کس تنهایی روانشناس رو ببینه. یعنی اگر شما در لس آنجلس بودید، تو دورانی بود که من کار میکردم، نه حالا که بیکار شدم به خاطر رادیو، اگر شما اینجا بودید، من یه روز در میون هر چهار شما رو یک ساعت یا دو ساعت میدیدم. و این کار اگر بعد از 40-50 جلسه یا 40-50 ساعت به جایی میرسه، یعنی یه روانشناس میتونست کمکتون کنه و میتونه الان کمکتون کنه که نجات پیدا کنین. و الا یه میلیون دلار دارید همه برباد میره و همه تون با ناراحتی زندگی میکنید. بلکه این ترکیب یه بیماری خانوادگی سازیست، یعنی این بیماری مال هر چهار شماست که یه کسی باید این وسط کمک کنه که همه بفهم. فرض کنید دو تا فرزند شما، ای بسا 50% مشکلشون از بین میره روزی که پدر صمیمانه صادقانه متوجه اشتباهش بشه، اقرار کنه، تقاضای بخشش کنه، گریه کنه، دست بچه ها رو ببوسه. و روزی که بچه ها خودشون رو تو آغوش پدر بیندازن و حتی شب برن تو رخت خوابش کنارش بخوابن. یعنی تا زمانی که این اتفاق نیفته بهبودی خبری نیست. یعنی اصلا شما فکر کنید که پسرم بره روانشناس درستش کنه، اون یکی بره روانشناس درستش کنه، برای که این درست بسیمونه که شما با یه دونه آب شیر ساده بخواید خودتون رو تمیز کنید، یه کسی هم هر دو دقیقه به دو دقیقه یک سطل لجن بریزه رو تو. شما درستی دارید یه کاری میکنید، شما درستی که دارید اینجا خودتون تمیز میکنید، ولی اون سطل لجنی که روتون ریخته میشه شما رو کثیف‌تر از گذشته میکنه عزیز. اصلا راه و روش های کوتاه محدود کم هفته یه دفعه و نمیدونم یه دوا و اینا اصلا مشکل شما رو حل نمیکنه، یعنی به هیچ وجه عزیز.
خب این که هیچ کس قبول نمیکنه، من
بچه‌ها نه ببینید شما رفتید با سراغ همون چیزی که تمام عمرتون داشتید. ببینید عزیز، شما اولا بگذارید حرفای من و همسرتون بشنوه، میدونم روش اثر میذاره، حتی بهش بگید بیا دوبار بشنویمش، هیچ هم نمیگیم راجبش. ایشون باید بدونه خودش نابود میشه، چون براش مهمه، آبروی تمام خانواده میره، دوستاشو ناراحت میکنه، دشمناشو خندان و به تمسخر برمیخیزن، شما رو از دست میده، بچه هم از دست میره. برای اینکه مایه ارثی سنگین بد و منفی دارید، بدون کمک نمیتونید زندگی کنید عزیز. یعنی شما برای رفتن از ونکوور به ایران باید کمک هواپیما رو بگیرید، سوار هواپیما بشید. و این چیزی نیست که شما داشته باشید، نه هواپیما شدید نه خلبانی بلدید. همسر شما یه ادعای هواپیما داشتن و خلبانی داشته و این کار اشتباست. اگر ایشون نپذیره که باید اصلا ول کنه، ایشون استعفا بده خیلی هم راحته. شما نمیدید بزرگترین آرامش رو من در ارتباط با دوستانی پیدا کردم که پاش ایستادم گفتم دوست خوب من، از پدری از مادری استعفا بده، از اینکه من میدونم استعفا بده، از اینکه پشت فرمون بشینی بقیه رو اینور اونور بدی استعفا بده، کنار بشین. اون موقع سی دفعه متوجه بشی تمام زندگی رو اشتباه کردی، باقی چرا از زندگی لذت نبردی، چرا بی خودی پشت فرمون نشستی در حالی که همه خواب بودن، چرا بی خودی آمدی همه مسئولیت ها رو پذیرفتی و تصمیم برای همه گرفتی و خودتو از پا در آوردی، چرا همه رو بغل کردی، تو این ور اون ور بردی، نگذاشتی خودشون را برن، نمیخوانم بیان نیان. اگر شما دوتا عرایز من رو بشنوید، حاضر باشی به بچه ها میگید بیا بریم دکتر یا برو دکتر، نه اون کار نمیکنه، حق با شماست، ولی چهارتایی میخواییم بریم دکتر و انتظارم نداشت باشید اصلا تو 5 جلسه و 10 جلسه اول نه چیزی خوب بشه نه بهتر بشه، حتی ممکنه خرابتر بشه. درست مثل این است که وقتی بخوان منو جراحی کنن سینه منو پاره میکنن، با کار دکتر پاره میکنه، من اومدم میگم سینم درد میکنه میخواد جراحی کنه و سینه منو پاره میکنه، تازه کار منو بدتر میکنه. بعد این تنها راهشه عزیز. شما اگر بپذیرید که چهارتایی برای مدت حداقل 50 ساعت با یه تراپیست کار کنید، 50 تا 100 دلار 200 دلار هم که بدید پس میشه 10000 دلار ارزش رو داره. اگر شما حاضر باشید این کارو بکنید همه نجات پیدا میکنید، چون هر چهار تاتون به هم وصلید. اصلا هیچ کس اینجا تنهایی، نه شما با جدایی مشکلتون حل میشه، نه ایشون با نمیدونم کارا، نه بچه هاییشون خوب عذاب در میاد به راه میده. حتی پسر دوم شما به نظر من زمینه منیک دیپرشن داشته، یه مقداری زمینه منیکش کار کرده، بعد دیپرشن اومده انداختش. یه هواپیمایی بوده تو آسمان، بالاخره بنزینش تموم شده سقوط کرد. علتش این است که اون محیط چنین میکنه. به همین جد است که فکر نکنید خوب بوده بچه داره اون که حتما خوب میشه دوباره، نه اتفاقا اون شاید برخی از غیر از یه جهاتی هم خطرش بیشتر. به همین جد که عزیز شما بیاد عرض من رو بهش توجه کنید، شما اگر 50,000 دلار اینجا، 10,000 دلار اینجا خرج کنید و 50 ساعت تراپی خانواده هر چهار رو با هم بگید، هیچ کس هم هیچ وقت بیرون نره، هیچ حرف خصوصی هم نباشه، هر کی دلش خواد بگه، دوام بشه، دادم زده بشه، گریم بشه، خشمگینم بشیم، ولی بشینیم اونجا، یعنی بگذاریم این کارد و چاقوا رو جراح آگاه تو بدن ما بکنه. یه همچین روانشناسی حتما هست تو ونکوور، اونو پیدا کنید، چارتای اونجا برید، 10,000 دلار بدید، 50 جلسه، 60 جلسه، 70 جلسه، من نمیدونم نرخ ایشون چقدره، با شما کار بکنن، همه میتونید از اینجا سالم بیاد بیرون، برای که اونقدر مسئله ای نیست با توجه به حرفایی که شما منزلید. ولی اگر غیر از این عمل کنید، من اصلا امیدی به هیچ چی که حتی یه نفرتون سالم بیاد بیرون ندارم متاسفانه. ولی موضوع برای من روشه،
چون من دوست اینجا دوست داشتم زیاد دارم، دوستان به من میگن که با چند تا کانسلر هم حرف میزنم، اونا به من میگن زودتر باید جدا شی.
بله خیلی فکر خوبیست، برای همین جاست که من چون سکته قلبی کردم عزیز، به من میگن پیرن تو عوض کن، آبیه نمی یا سبز بکش. خیلی خیلی کم دانند و نادان، چاره ای ندارم برای که شما ببینید رفتی سراغ جدایی. شما با جدایی هیچ مسئله و مشکلی حل نمی کنید، چارتایی از هم پاشی نمیشه، نه فایده ای نداره. ببینید شما اصلا آدم خب چیزی نبودید، بی تفاوتی و ساکتی نبودید، شما زیرزیرکی همه این کارا رو به میل خودتون کردید، الان هم دارید میکنید. من برگردم به شما بگم یه آدمی مرده، شما میگید حالا یه چایی من درست میکنم این بخور، خب من چی کارتون کنم قربونتون؟ شما چهار تا آدم رو دارید نابود میکنید، فکر جدایی هستید، با طلاق و چه مشکلی رو کنید، بچه ها چی میشن؟ مثلا همسرتون با کمال میل 3/4 درآمدش هم بده به شما، سه تا شما هم طلاق بگیرید، شما بگید این مشکلی رو حل میکنید؟
نه
خیلی خب، پس بنابراین فکر جدایی نکنید عزیز، فکر سلامتی بکنید، به هر حال مواظب خودتون، همسرتون و بچه ها باشید. خوشحالم با تو صحبت کرد،
خیلی ممنون.
شنگ نجمند با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010، بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
بابا شم این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قرارم دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکلا
949-768-0122
باریکلا.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خواهد شما خوبه. من یه مسئله قانونی بود میخواستم با تون صحبت کنم در موردش. والا قضیه از اینجا شروع میشه که من از همسرم جدا شدم و توی آمریکا با اینکه از هم دیگه جدا شدیم، من هرچی که دارایی ما داشتیم بخشیدم به ایشون، به خاطر اینکه میدونستم ایشون چقدر حساسیت دارن روی مسائل مالی و میخواستم، چون که یه دختریم وسط داشتیم، میخواستم که رابطه یه درستی با هم داشتیم.
ببخشید فرزندتون چند سالشه؟
دخترم الان 18 سالش هست.
شما چه مدتیست جدا شدی؟
من حدود 7-8 سال جدا شدم.
دخترتون تو این 8-9 سال با کی بوده؟
دخترم با من زندگی کرده و وقتی که دخترم 12 سالش بود ایشون فوت کرد.
مسئولتون از ایشون کیه؟
پدرش.
به چه دلیل؟
سرطان لوزالمعده.
متاسفم. خب حالا بله. ماجرای قانونی و حقوقی مسئله چیه؟
بله، ماجرای قانونیش اینه که من فکر نمی کردم یه مقدار قابل توجهی خونه و اساس مالی ما داشتیم این وسط، که من وقتی که رفتم از خونه، من همه رو با اعتماد کامل بخشیدم به ایشون، به خاطر اینکه فکر میکردم که خب به هر حال پدر دخترم هست و هر اتفاقی که بخواد بیفته با صحبتایی هم که با ایشون داشتم، فکر نمیکردم که یک کار غیر متعارفی بخوان انجام بدم. ولی موقعی که فوت کردن همه چیز رو توی آمریکا، یعنی وصیت کردن و همه چیز رو بخشیدن به برادرش، یعنی همه چیز، هیچ چی، و توی وصیت نامه هم آوردن که هیچ چیز مال دختر من نیست.
دختر چه ببخشید دختر چه ارتباطی طی ماه و سال، تو این چند سال، 3-4 سالی هم که بیشتر نبوده، با پدر داشته؟
والا آمد و رفت و این روابط و اینا بود خیلی، یعنی تنها بچه ایشون بود، اما خب به دلیل مسئله روانی که من فکر کنم خودشون داشتن، سعی میکردن یه مقداری از طرف بچه منو آزار بدن یا منو کنترل کنن، که ولی رابطه بود، یعنی هر وقت میخواست میومد بچه رو میدید. حالا من زیاد پاپی نمی شدم، ولی خب مثلا همون هفته یه بارم اگر می اومد و نمی اومد و اینا، ولی خودش که همه جا می گفت و اینطوری می گفت که تمام زندگیش این بچه هست.
خب چه مدتی پروسه متاسفانه فوت ایشون طول کشید از زمانی که
بیان؟
اون وقت تو این مدت شما هم او رو دیده بودید یا اصلا ارتباطی نبود؟
بله بله، مسلماً.
رابطه چطور بود؟ بله. رابطه چطور بود؟ یعنی برخوردش با شما چطور بود؟
بسیار عصبانی.
نه سب کنی سب کنی
بله.
اتهامی که به شما وارد میکرد برای جدایی یا عصبانیتش چه بود؟
بزرگترین ناراحتیش از من بود که اصلا چرا من میخواستم جدا بشم، چرا من جدا شدم، چرا توی زندگی نموندم، چرا
چرای اصلی بله. چرای اصلی واقعا چه بود؟
چرای اصلی آقای دکتر واقعا بهتون بگم، بعد از این همه سال، بعد از این همه گوش دادم به شما و بعد از این همه سال زندگی، چرای اصلی این بود که ایشون اصولا آدم عصبانی بودن.
اوکی.
این چرای اصلی بود.
نمتوجهم.
هیچ چیز ایشونو اصلا راضی نمی کرد.
نمتوجه هستم. ولی اتهام شما چه بود؟ آیا ارتباط با کسی دیگه بود؟
همه چیز.
فهمن موضوع اونه. چون ببینید اون خشم و عصبانیت معمولا از اونجا میاد.
نه آقای دکتر، از اونجا شروع نشد.
نه من حرفم این چیز دیگه است. یعنی اینکه یه کسی رو بتونی آدم تحریک کنه، اینکه هیچی نده به فرزنده، به خاطر اینکه به اون زنی که یا مردی که بهش خیانت کرده نرسه.
نه من با خیانت از ایشون جدا نشدم. اگر هم
من نگفتم شدی، من گفتم
بله.
اتهام ایشون
من بله، من بعد از این که بعد از یه سال که از هم دیگه جدا شده بودیم، من با کس دیگه بودم.
خب این ایشون که قبول نمی کرده، ایشون فکر کردن شما او را ترک کردید به خاطر اون آدم.
نه میدونست که من ایشون را ترک نکردم به خاطر اون آدم.
خب حالا پرسش از حالا موضوع قانونی چی عزیز؟ چون من که در حد کمی که میدونم دلیلی برای مسائل قانونی میدم. اگر چون در ایران شما فقط روی در حقیقت یه سوم اموالتون حق دارید، بقیهش بر اساس قانون تقسیم میشه یا حکم کتاب. اینجا آدم ها آزادن که هر کاری دلشون بخواد به اموالشون بکنن. حالا چی هست موضوع قانونی مسئله؟
بله موضوع قانونی این هست که اون زمانی که ایشون فوت کردن و همه چیز رو کردن به نام برادرشون و اینا، خانواده ایشون گفتن که نه ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. همه چیز هم ایشون گفتن که به محض این که این بچه 18 سالش بشه مال ایشون هستش، مال بچه هست، ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. و منم خب
چی نگفتم. مسلما نه، این فقط یه گفتگو بود، یه بس. قرار بود. نه سب یه گفتگو بود، یه قرار بود که حالا به هر حال به دلایلی میشه راجبش حرفی زد شد و یا چیزی نوشته شده بود.
نه هیچ چیز نوشته تمام قانونن مستندات بر این بود که دختر هیچی بهش نخواهد رسید.
اوکی. خب حالا اگر چنینه شما برای موضوع قانونی مسئله چی عزیز؟
بله موضوع قانونی مسئله این هست که من با چند نفر که صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که به هر حال تنها کاری که از من برمی اومد این بود که من ازشون چالد ساپورت طلب داشتم و میتونستیم بریم لین بذاریم روی اموال به خاطر چالد ساپورتی که هست که فروخته نتونه بشه. و اینکه بتونیم اونا رو همینطوری بدون هیچ دلیلی بکشیم دادگاه. در واقع فلسفه این کار این بود که این مسئله رو یه خودت بالا پر بدیم که بی سر و صدا تموم نشه. این منطقی بود که پشت این مسئله موافقت داشتیم بگنه نه.
حالا من دو تا سوال دارم. سوال اول این است که آیا شما برای گذران زندگی مادیتون و بعد دخترتون، میدونم کار میکنید ولی سختی و مشکلاتی دارید یا نسبتا از اختش برمی؟
من از اختش برمی اومدم ولی این فشاری که روی بچه‌م گذاشته بود یه مقدار زیاد بود.
متوجه.
بچه‌م خیلی به من وابسته.
نه متوجه. سال بعدی این پول که منتقل شده بود در اون زمان یا همکنون تقریبا چه ارزش اقتصادی داره؟ چقدر مثلا؟ پس به همه چی اون موقع فروخته میشه؟
تقریبا نزدیک 1 میلیون دلار.
اوکی. به من بفرمایید که اون افراد کیا هستند و چه دخل و تصرفی بعد از 8 سال تو اون اموال کردن؟
اون افراد این شوهر من از این خانواده 8 نفره میومد. اون افراد 2 تا برادرش هستن که اونها هم در آمریکا زندگی میکنن و دخل و تصرفی میکردن، هیچ چیز. فقط موقعی که ایشون فوت کرد مثلا میدونم که تمام اسباب و آلات و ماشین و همه این چیزها رو فروختن. تمام تنها چیزی که از این خونه باقی مونده، از این اموال باقی مونده، یه خونه هست.
الان چقدر میارزه؟
که حدود 780,000.
و بدهی هم روش نیست؟
نه هیچ بدهی.
خب حالا شما با توجه، نه اینکه با افراد صحبت کرد، افراد مثل من نادانن، با وکیل اگر صحبت کردید فکر میکنن که اگر برای چایلد سپورت حرکت کنید به هر حال با توجه به کل داستان ممکنه که قاضی حکمی صادر کنه یا شما رو به یه ستلمنتی یا یه توافقی برسونن، درسته؟ بله. این صدای اضافه رو میشه این کرد؟
بله.
یه صدای بغبغی میاد، شما میتونید کاری برش بکنید؟
سعی میکنم که لوکیشنم رو عوض کنم اگر اجازه بدید. یه خاموش شد فکر میکنم. بله آقای دکتر، من این پروسه رو 7 سال از سال، یعنی 5 ساله که شروع کردم، با وکیلای مختلف صحبت کردم و با یک وکیلی که کانتینجنسی کار میکرد، یعنی این که شرطی که اگر که چیزی بگه، بله کانتینجنسی کار میکرد. بالاخره با ایشون رفتم، نه خیر هیچ، و میدونستم با همه وکیلایی که صحبت کرده بودم میدونستم که هیچی واقعا ما قانونا از اینا نمیتونیم بگیریم. تنها شانسی که فقط داشتیم همین لینک گذاشتم بود، که به هر حال وقتی هم که من باشون صحبت کردم گفتم به هر حال این کارو بکنید، حداقل این که بی سر و صدا این مسئله تمام
نشه. نه بی سر و صداش که شما، نه صبر کنید، شما که پادشاه و رئیس جمهور نیستید که صدای بیرونیش مهم باشه. نه بی سر و صدا رو ولش کن، اون بحث بی خودیست. آدم خودشو نمیزنه که از کتک زدن خودش صداشو همسایه بشنوه. اون هر کس توصیه بی سر و صدا کرده حرف بی خودی زده. اگر حرف این است، من در اون وکیلی که به دنبالش رفته، من فکر کنم مثل نظر منو داشته که وقتی لینگ گذاشته بشه و به زحمت بیفتن میان به چیزی ستل میکنن، بعد هم مثلا میخوان رابطه رو با به هر حال دختره، حالا فرزندشون، برادرشون، یه جوری حفظ کنن. به نظر من امید اون بوده، ولی اگر اونا سخت بودند و حاضر نبودند خب موضوع منتفیه. خب الان به من بگید پرسش قانونیتون.
الان دختر من 18 سال شده، اونها جلو اومدن میخوان ستلمنت انجام بدن.
خب پس حرف منم همین بودی. خب
بله.
حالا سوال چیه؟
بله سوال من این هست که من وقتی که با این وکیل قرارداد بستیم که اگر که یک مثلا به توافق میرسیدیم با اینها 25% هر چی رو که به دختر من میرسه این وکیل باید ببره،
درسته؟
اگر که میرفتیم به ترایل 32%. حالا که ما به قرارداد رسیدیم، به ستلمنت رسیدیم، چند تا مشکل پیش اومده. اولا که خب این وکیل من مسلمان اونجا بوده، خیلی هم من ازش متشکرم اینا، ولی یعنی انتخاب ایشون نبوده که ما رسیدیم به یه ستلمنت.
نه عزیزم فرق نمی کنه، نه اون که دیگه که معنی نداره به چه دلیلی آمدن سن خواب نما شد. نه شما اگر قراردادی بستید با اون آدم که 25% رو قبل از رفتن به دادگاه میدید، به نظر من به اون ملزمی، در حدی که من میفهمم قانون.
بله فقط آقای دکتر، موضوع من مسئله با این ندارم، موضوع اینه که اون طرف معامله تمام ستلمنت و مشکلشون، تمام مشکلی که هست، چون این خونه باید فروخته بشه و 25% بره به وکیل برسه. من هم هیچ مشکلی ندارم، ولی اونها یه طوری یعنی پیغام و اینا فرستادن که تنها حتی ستلمنت هم فرستادن، اما به خاطر این که من یه چنین قراردادی بستم با این وکیل، اونا تنها چیزی رو که موافقت نمی کنن این هست و ممکنه که اصلا همه چی رو به هم بزنن به خاطر این مسئله. و من نمیدونم من باید چی کار کنم.
نه ازم ببینید،
سب کنیم
مسئله با هم مخلوطه، حق وکیل شما سر جاشه. به نظر من اون بر اساس قرارداد حاکم هم هست بر همه حرفایی که پس این سر جاش. یه راه حلی باید پیدا کرد که اون وکیلم به این نتیجه برسه که صلاح من اینه که حتی لازمه برم کنار با شما یه قراردادی جدا ببنده که یه زمانی بعد از فروش یا هر چیزی که شد اون سهم خودشو بگیره. به نظر من مگرم من قرار بود که اصلا جنبه قانونیش نمیگم به وکیلم میگفتم این شرایط اینه و الا اگر اونا ممکن دنبال بهانه‌ای بگیرن که به این دلیل جدا نیان همه از بین برن، نه به دختر شما 75% رسید نه به وکیل 25%. در حدی که من میفهمم قانونیشو بذارید کنار، به نظر من صلاح وکیلتون این است که آقا بیا ما هم یه جوری که میشه با یه وکیل یه صحبت یا قراری بگذاریم که تو بعد از اینکه این به ما منتقل شد 25% سر جاش. به همین سادگی راهی دیگه نداری.
نمیشه
همچین
کاری کرد.
دقیقا میشه این کار کرد. چرا نمیشه؟ رفت چرا شما متخصص از آب در اومدی درباره مسائل حقوقی و روانی؟
نه به خاطر اینکه با چند تا وکیل دیگه هم که صحبت کردم، حتی وکیل من خودش میدونه که نمیشه این کار کرد. من وقتی که باش صحبت کردم بهش گفتم که تو شما میخوای چی کار بکنیم که این وسط، گفت من گفتم که میرم حقمو از جاج میگیرم، از قاضی میگیرم.
خب همون کار داره میکنه، اونم داره همین کار میکنه. حالا شما که یه جور دیگه داری میچرخی جنبه قانونی بهش میده در حالی که شاید توافق صلاحتون. حالا پرسش قانونی شما ندارید عزیز، پرسش این است که آیا واقعا اون خانواده صمیمی و صادق هستن که میخوان سهم این دختره بدن یا نه. اگر صمیمی و صادق هستن درست است که از اون 25% خوشحال نیستن، ولی باید بپذیرید. اگر اونا دنبال بازی و بهانه میگردند و ضمناً اونجوری که شما میگید و من نمیفهمم ولی احتمالاً چنینه، قانوناً میتونه همه چیز برباد بره که خب پس بنابراین اونا بازی میکنند و حالا اینو بهانه کردن. هیچ کسی به چیم، نه به وکیلتون چیزی میرسه نه به دختر. ضمناً شرط کانتینجنسی که شما اشاره کردید وقتی بوده که به دختر شما یه چیزی برسه، اون زمانی که نرسه که نخواهد بود، مگر اینکه وکیل بره پلو قاضی بگه اینا دارن کلک میزنن، اینا میخوان برن جدا اونو منتقل کنن سهم منو ندن. شما هم دنبال اون نرید عزیز. ببینید چون در ذهنیت شما یه چیزی دیدم که من باهاش موافق نیستم. در ذهنیت شما این است که اون وکیل کاری نکرده، چرا باید پول بگیره؟ اشتباه شما همینجاست. از اون بیاد بیرون. شما بیاد فرض بر این بگیرید که قیمت اون خونه 25% کمتره و خودتون به زحمت نیندازید. چون دو چیزی که ما رو از پا تو زندگی در میاره سر مسائل مالی، یکی ترسه یکی هرسه، یعنی fear and greed. نکنید عزیز، اون وکیل هیچ کاری هم نکرده، همینقدر که شما باش قرار داد امضا کردید حق 25% رو داره و اون صلاح همه است، صلاح شما، صلاح وکیل، صلاح اوناست. اگر میخوان اگر اونا دنبال بازی میگردن مسئله است. بنابراین یه راهی پیدا کنید و به نظر من راه هست. وکیلتون ایرانی یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
اوکی. حالا برام به نظر من هر جا که هستید عزیز، من جای شما باشم حق او رو محفوظ میکنم و از این ماجرا میام بیرون. دنبال چرایش نهید چون برای کار از خودتون میدید. من میترسم مثل اشتباهی که دفعه قبل کردید همه چیز رو به همسرتون بخشید که نباید میبخشید، با وجودی که شما بچه رو داشتید و شناختی از ایشون داشتید، فقط به این دلیل که نمیدونم چنین چنان میشود اونم در امریکا که اصلا قبول ندارم، حالا یه دفعه بازی اشتباهی دیگه نکنید. سهم وکیل رو بدید، فکر کنید این خونه به جای 100 هزار دلار 75 هزار دلار میارزید، خودتون هم خلاص کنید.
بله آقای دکتر، من یه مسئله که
نه روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید، نه گرانجمن با ما باشید، روی خط باشید.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده‌های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل، 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، direct lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، از عشق تا سردی و خیانت. یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبو اب. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من همین میخواستم، من به حرفی که خیلی برام مهم بود که به شما بزنم آقای دکتر، این هستش که من یه خورده یه رپیتیشنی دارم که همون دقیقا حرفی که شما زدید که گفتیم که من اشتباه کردم، همه چیزو بخشیدم و رفتم، من یه خورد این رپیتیشن رو توی خانواده دارم و یه چیزی هست که دارم به دخترم هم اینو میگن که آره مثلا من برای پول ارزش قائل نیستم، به خاطر همینه که اینا پولو دست من ندادن، برای اینکه ممکن بوده من نمیدونم همه رو ببخشم یا اینطور، و این مسئله رو دارن به خاطر همینه که من میخوام این دفعه خیلی مطمئن باشم که این 25% که دارم میدم به این به این وکیل، این 25% باشه که بخصوص چون که آینده بچه‌م.
نه ببینید، شلوغش نکن، صبر کن، شلوغش نکن. اصلا میخواید من الان میگم دستور میدم به CNN ABC NBC CBS که امشب تو اخبار اعلان کنن که شما اینجوری نیستید عزیز، بی خودی داستان رپیوتیشن در سراسر جهان پیدا کردن کجاست؟ قربونتون 40 نفر 400 نفر راجع من یه نظری دارن، هر چی میخواد باشه، اینو ولش کنید، بعدم حالا اینو بهانه نکنید برای پول. حرفم و متاسفانه حدسم درست بود، رها کنید عزیز، به دنبال از اون 25% بگذرید. البته و خانم خیلی خوبی هم هستید، مواظب فرزندتون پولاتون هم باشید برای بعد و همین بی خودی هم بازی در نیارید. اینا هیچ گونش دلیل نمیشه. من نگرانیم اینه که با این بازی که در میارید همه چیز خراب بشه بی خود. 25% قرار شما بوده صرف نظر از اینکه ایشون کاری کرده یا نکرده که حتما هم کرده و تمام. بی خودی هم دنبال حل رپیتیشن کنید. الو هواپیمای شما هم کرده. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم.
قربون شما. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلم با پسر 16 سالم. من دفعه سومه که با شما تماس میگیرم. یه دفعه کوچیک‌تر بود خیلی. سر کامپیوتر زیاد میشه. گفتین خب دیگه دیر شده. دیگه کارش نمیشه کرد. الان هر چقدر دلش بخواد سر کامپیوتر میشینه. یه دفعه دیگه سر اینکه با هم دیگه جربست داشتیم سر مشروب که اون میگفت خوبه ایبی نداره همه میکنن و من میگفتم بده و با شما تماس گرفتم و گفتیم که کارش نمیشه کرد، یعنی باید زیاد سر به سرش نداریم که حداقل بیادش خونه. و الان حدود مثلا 7-8 ماه از پاییز سال پیش رفت اومد یه سفر آمریکا برای اینکه زبانش رو بهتر کنه، بعد برگشت. ما توی اروپا زندگی میکنیم. برگشت بعد از اون دوستی رو که باهاش بود، دختر خانمی که باهاش بود، اووردش خونه. من بهش گفتم که اون البته اون نبود، بعد که من که خونه نبودم، مثلا باباش میگفت آره با دخترها میاد خونه میره تو اتاق. البته با یه دختر نبود، چند تا بودند، اول به خاطر درس و بعد همینجوری. و بعد من بهش گفتم که دختر خونه نیار. بعد گفتش که یعنی چی وقتی میگی دختر خونه نیار؟ یعنی مثل این وقتی میگی سیاپوست خونه نیار؟ اصلا دختر چه فرقی میکنه با پسر؟ میخواد به من بقبولونی که دختر با پسرش فرقی نمیکنه. اون چند روز پیش بعد خونه ما خیلی به مدرسه نزدیکه. خب وقتی که ساعت مدرسه وقتی معلماشون نیستش با بچه ها میان خونه دیگه، مثلا حالا با دختر رو میاد، حالا یه دفعه مثلا فقط یه دختر رو بعدش. بعد میگه که ما الان خیلی خسته ایم میخوایم بریم بخوابیم. گفتم که خسته ایم میخوایم بریم بخوابیم؟ خب برو تو اتاق بگون به تو اتاق من بخواب، تو مثلا اینجا بخواب.
آخه سرگا خانم شما چرا شما
خجالتم میکشه از این طرز فکر من با دختر رو. بعد گفتم که صدای من در نیار اصلا نمیشه اینا. بعد مثلا همش با هم دیگه سر این جربه داریم. یه دفعه دیگه بعد سر این که من اول بهش گفتم دختر نیار، قرد کرد و گفتش که باشه دختر نمیارم و تو خیلی فکرت عقب مونده است و از این حرفا. بعد من بهش گفتم خب این دختری رو که میاری که دوستته به مامانش بگو بیاد پیشمون که با هم دیگه دوستی برقرار بکنیم و مثلا من مامانش رو ببینم.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ بله. شما حالتون خوبه؟ آخه عزیزم این چه بازیست؟ عزیز من این چه بازیست شما دارید؟ پسری که در 16 سالگی فرض کنید مشروب میخوره، خودش پا میشه میاد میره امریکا برای بهبود زبان انگلیسیشو، تو کشور اروپایی هست، دختر میاد تو میره تو اتاق و بعد میگن خوابمون میاد، میگه به جای مختلف بخوابید. شما واقعا میخواید این سیستم رو چجوری اداره کنید؟ بعد به اون دختر بگو مامانش بیاد به ما دوست بشه. پسر شما اگر اونور 18 20 سال بود قانون نمیدونم در امریکا بود، با یک کسی میرفت که سنش کم بود که مسائل حقوقی و قانونی درست بود. بعد اگر فرزند شما کاری میکنه که از نظر قانونی اشکالی نداره، شما توانایی این که به میل خودتون در اروپا بگید پسر این چنین یاغی شما زندگی مطابق قرار و میل شما بکنه نخواهد کرد. رسید برای چه اصلا وقتتون صرف این حرفا میکنه؟
شما دفعه پیشم به من همینو گفتین، ولی من حالم بد میشه.
خب بشه، ولی که حالتون بد بشه. منم حالم بد میشه از اینکه پیرم. خب اینم شد بهانه که چون من حالم بد میشه دیگران باید به میل و قاعده من زندگی کنن؟
نه خب بدونی مثلا من میگم که من اصلا یکی از چیزا نمیتونم صحبت کنم، فقط وقتی حرف میزنم گریه میکنم.
برای که شما احتیاج به دکتر دارید، برای که شما افسردگی دارید، کنترل از دستتون در رفته، از این باید ناراحتید عزیز، ولی این راه حل مسئله تون نیست. بعدم لطفا بی خودی به من زنگ نزنید، برای اینکه این نگاهی که شما دارید شما نمیتونید رها کنید. شما که نمیتونید برید در اروپا بشین صبر کنید، شما نمیتونید برید در اروپا بشین تصمیم بگیرید برای بچه یاغیتون که چگونه میتونید او رو کنترل کنید. خب به دست نمیاد، بل میکنه میره. ایشون با گذشت زمان بدتر هم میشه. الان اگر مونده به دلایل احتیاجی است که داره، یه روز احتیاج نداشته باشه یا فکر کنه میتونه از راه دیگه احتیاجشو برآورده کنه، رفته دنبال کارش. ما بعد چیکار میکنید؟ بعد سر از تیمارستان و بیمارستان و ببخشید قبرستان در میاد. یعنی چی؟ سر دخترو عزیز من،
من میگم که همین الان تو همین فاصله من میگم مثلا من بهش بگم که یعنی من این خونه این قانون نشه، دختر توی خونه نیاره، حالا هر کار میخواد بکنه.
شما از کی تا حالا فکر کردی خونه قانون شمایید، مال شماست و او حقی نداره اونجا؟ پس ببینید برای خودتون داستان درست نکنید. این سلطنتی که شما به خودتون تفویض کردید با رأی مردم که نبوده قربونتون، برای چین بازی ها رو در آوردید؟ ناراحت میشم و بعد این قانون خونه ماست. هر وقت دلتون خواست این حرف رو بزنید لطفاً وطمان بزنید، ولی خطر مرگ و نابودی بچه تون هم قبول کنید. حالا میخواید پادشاه باشید لطفاً باشید. عزیز یه جاییست که آدم باید با واقعیت تو دنیا زندگی کنه.
آخه دکتر من کارم بچه نگه میدارم، اصلا اینقدر دختر 16 ساله بچه هاشون میرن، نه اینقدر که به هر حال مثلا میرن، من میبینم که این بچه ها چجوری هم. من اون وقت با این دخترهای ولی.
خب آخه عزیزم شما چرا میخواید جهان رو اصلاح کنید؟ شما اذیت نشید، شما حتی فرزند خودتون رو خوب تربیت نکردید، حالا یه دفعه اومدید میخواید رفتی سراغ دختران مردم. ول کنید اصلا، از این بازی در بیایید. شما همینقدر که او ظاهری رو حفظ میکنه جلو شما یه کار نمیکنه، میگی ما میریم تو اتاق بخوابیم، بذارید بره بخوابه. اوکی بنا شما که میدونیم چی کار میکنه، به چه مناسبت بیخودی میخواید حالا مانعشون بشید؟ عزیز ما توی دنیایی هستیم که برخی از افراد و گروه ها و خانواده ها در شرایطی زندگی میکنن که همونطور که در امریکا زبان انگلیسی رو من تحمیل میکنن، واقعیت روابط انسانی هم به انسان خیلی جاها تحمیل میشه. و آدم باید باهوش و آگاه تر از این باشه و از خودخواهی و نادانی دست برداری که بخواد به جنگ اونا بره. من که نمیتونم صبح تو رو برم به امریکا یا بگم وای بر شما که فارسی بلد نیستید، با حافظ سعدی و مولانا آشنا نیستید. نگید این حرفا رو عزیز، اون فکرها اصلا با واقعیت ها نمیخونه. شما یه رابطه
اگر من حد جلوشم بکنم که دیگه خیلی بیل میشه.
و خب جلوشو ببینید باز استدلالش به شما، جلوشو ول نکنید، جلوشو ول نکنید. اولا اون جلوش ولتر میشه، بعدا من به شما گفتم شما خوشبختان گوش که نمی کنید. شما فرزندتون رو فشار بهش بیارید تا زمانی که به شما محتاج میمونه، روزی که محتاج نبود میره و از پا در میاد. مبارکتون باشه. جلو چی رو میخواید بگیرید؟ ولتر میشه چیه؟ به جای یک نفر چهار نفر میاره که نمیاره، به جای یه دختر یه روز بیاره چهار تا دختر چهار جدا جدا میاره. خب بیاره چه فرقی میکنه عزیز؟ اصلا شما برای چی خودتون درگیر این فکرها میکنید؟ شما تا زمانی که درگیر این افکار و عقاید هستید که میخواید او رو کنترل کنید از با در میاد. به من میگید شرایط بده، حتما. به من میگید خطرناکه، حتما. به من میگید آیندهش خوب نیست، حتما. من که اینجا با شما موافقم، اما راه شما مشکل حل نمیکنه. اشکال کار در توانایی شما، دانایی و توانایی شما برای رسیدن به هدفهایی است که دارید. اونجا ما مسئله داریم. ولی من که گفتم که پسر شما کاری که میکنه خوبه و مورد تاییده، همه اینا رو میفهمم، شما میدونید، من میدونم. پس ما مشکلمون درباره راه و روش درست نیست، مشکل اینه که چه تأثیری میتونیم داشته باشیم. چرا عرض میکنم که تأثیری بنده رو جامعه امریکایی روی یه نفر هم نمیتونم داشته باشم؟ بنابراین باید بیام بیرون از این فکر که من بخوام با اون افکار و بعدم با یه جمله ای که ناراحت و احساس بدی میکنم بعدم برگردید. علائمی که شما نشون میدید معلومه تو زندگیتون حال خوبی نداشتید، الانم ندارید. براتونم ماجرای شناخت در اختیار داشتن و حال نمیخوام میگم کنترل، به هر حال اداره کردن خانواده مورد نظرتون بوده، اونم از دستتون در رفته. یعنی شما فرمانده ای بودید که از کار برکنار شدید ولی هنوز ول نمیکنید. رهاش کنید عزیز. یه زمانی هست که من و شما باید از پدری و مادری و یا از افکار و عقاید خودمون استعفا بدیم. من صدها مورد تو زندگیم بوده که کم کم خودم قبولوندم که دیگه حتی فکرم نکن بده یا ناراحتم به خاطرش نشو. برای که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. نه غم بخوری نه کوشش بیخودی بکن. بیخودی نیرو وقت و انرژیتون صرف این حرفا نکنید که پسر خوابتون میاد یکی در این اتاق بره یکی در اون، این دختر که میاد بگو مادرش هم بیاد. اصلا شما یه چیزای عجیب و غریب میگید که متاسفانه به هیچ جا هیچ وقت نمیرسید ازی. بنابراین یه ذره راه کنید، ول کنید، بذارید ببینید چی میشه. اوزام از این اگر بدتر بشه وقتی است من شما دخالت بیهوده میکنید. همه احتمالش هست، رد و نفی نمیکنم، شرایط خوب نیست، اونم باهاتون موافقم، ولی تو زندگی برخی از وقت باید با واقع بینی با موضوع برخورد کرد. غمگینیم، ناراحتیم، متاسفانه چنینه، ولی به دلیل اینکه من غمگینم یا ناراحتم یا زندگی که دیگران میکنن با ملاک های من نمیخونه که، من خدای جهان نیستم عزیز. از مرد اینکه سلف سنتر خود مدار باشید بیاد بیرون. حرفتون تو خانه‌تون درسته، ولی برای خانواده شما میتونه مسئله آفرین باشه که قانون خانه رو مثلا شما یا دیگران وضع میکنید. نه، اینجا به جایی نمیرسید تو اروپا عزیز، همون برچسبا رو میخورید، واکنشاش هم میبینید، گرفتاریه دیگه هم پیدا میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید و عزیزانتون، ولی تو زندگیتون همیشه کاری رو بکنید که هم مطمئنی درسته، هم از اختش برمید. منم صدها کار میدونم درسته، ولی چون از اختش برمیام نزدیکش هم نمیرم. بنابراین او رو هم در حد رابطتون نگه دارید، امیدوار باشید که اتفاق بدی نیفته، بگذارید ظاهر کار یا حرمت شما و او حفظ بشه. این خودش بیشترین عامل کمک کننده است و امیدوارم از این دوران بگذره بدون ضرر و خطری. ولی با دخالت شما اصلا من مطمئنم که کار خوبی اتفاق نمیافته. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید و اینم رها کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
قربان شما. خواهش می‌کنم. شنگ و رنجمند، روز و روز کار خوش و خدا نگهدار.
نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به من